سلام به همگی، من احسانم، ملقب به آتور، و این پادکست برخورد هاست. این پادکست بخشی از پروژه برخورد هاست که توی هر قسمتش با یه هنرمند همکاری میکنم و یک مصاحبه هم باهاشون ضبط میکنم که به صورت پادکست پخش میشه. مهمون این قسمت نیشه که یکی از رپرهای نسبتاً جدید صحنه رپ فارسیه که من به شخصه خیلی با کاراش ارتباط برقرار میکنم و خیلی خوشحالم که توی این پروژه فرصت این پیش اومد که با هم همکاری کنیم و یه گپ خیلی گرمی هم با هم زدیم که توی این پادکست با هم گوش میکنیم. در ضمن این نسخه اولین نسخه پادکست برخورد هاست که نسخه ویدیویی هم داره و میتونید اونو توی کانال یوتیوب پادکست برخورد ها نگاه کنید. بریم مصاحبه رو گوش کنیم.
آقا یک بذار اول من یه چیزی بگم. اول اینکه من پشمام ریخته با شما دارم کار میکنم، خیلی هم من هم شهریار یه اتفاق بزرگیه، مثلا واسه من خیلی اتفاق بزرگیه. بعد اینکه انقدر انرژی ها همه چیش مچ بود، همه چی انقدر ارگانیک اتفاق افتاد که احساس میکنم بهترین کار من شده تا الان. همه چی میگن جای خودش میفته،
چفت شده.
آره قشنگ چفت شده و خلاصه که مفتخریم ما کنارشون. جدی دارم
به جون خودم، مثلا خودم حال کردم. یعنی اون چیزی که میگی که ارگانیک پیش اومد واقعا اینجوری بود، یعنی اتوماتیک جور در اومد. همیشه هم بهترین کارا همونان.
آره ببین، مثلا چریا داشت به من میگفت، داشت میکس میکرم، گفت من مثلا 10 سالگی دارم به احسان گوش میدم. گفتم خب داشت منم مثلا 15 ساله دارم کارهای احسان رو گوش میدم و مثلا الان داریم با هم دیگه کار میکنیم، همگی خیلی حس باحالی داره. خلاصه که
این مثلا با چند نفر دیگه هم این حرف من زدن، واقعا اصلا من باز خودم هم قابل فهم نیست که مثلا یه سری آدم ها که مثلا از بچگی آهنگای ما رو گوش کردن الان مثلا اومدن با هم دارن همکاری میکنیم و اینا. خیلی اصلا یه فاز خیلی جالبیه. نه مثلا این اصلا واسه من ها، مثلا میگم آقا این مثلا این آدمی که الان من دارم باش کار میکنم و دارم لذت میبرم، یه دوره‌ای موزیکای منو گوش کرده مثلا وقتی کوچیک‌تر بوده، الان اومدیم مثلا یه زبون مشترک پیدا کردیم. حتی خیلی خیلی مثلا نکته
خیلی خفن شما محصول تولید کردی، نه محصول فیزیکی. میدونی یک محصول انتزاعی تولید کردی، یعنی اومدی یه سری چیزا رو کاشتی توی مغز این بچه‌ها. خب حالا چه بچه چه بزرگ فرقی نداره، بعد اینا با این موسیقی بزرگ شدن خب و حالا نگاه خودشون هم پیدا کردن، یه هویتی هم پیدا کردن با این. اینا همینجوری بزرگ شدن، مثلا کارهای بهرام و هیچکس و اگه کنار هم بذاری مثلا همه شو توی کار من پیدا میکنی. ولی باز دوباره من نگاه خودم هم وارد میکنم، یعنی مثلا یه رشدی کردم، یه نگاهی پیدا کردم، همه اینا هم اینفلوئنسایی بوده که روی من گذاشته. یعنی حقیقتا من از هیچکس و بهرام بیشتر یاد گرفتم تو از بابام. میدونی چی میگم؟ چون حرفاشون نزدیکتر به من بوده، من میتونستم لمسش کنم، میتونستم اپلایش کنم به زندگی، تا اینکه حالا مثلا پدرم بخواد به من یه خط فکری یا حالا مثلا تحمیل که نه، ولی بخواد به اشتراک بذاره.
آره به حاجی یه چیز جالبی که این برخورد ما حالا واقعی غیر واقعی حسش چی بوده، فکر کنم یه 8 سالی با تأخیر انجام شد. یعنی ما فکر کنم 8 سال پیش من یادمه که هیراد سباقیان
شعرات بدیم به هیراد، هر جا هست خدا وکیل
هیراد یه دوتا گفت هاجی اینو دریاب، یه دو سه تا از دمایت رو فرستاد، من با هم دیگه وصل شدیم و اون موقع قرار بود کار بکنیم ولی خب جور در نیومد. من فکر کنم حتی یه چیزی که یادم میاد، من فکر کنم اون آهنگی که بعدن شد آهنگ رنگی رز، من اول واسه تو فرستادم اونو.
آره داشت رزا من تو همین پادکست بگم اون آهنگ رنگی واسه ما بوده، شما هیتو زدی بغل بذارت بگم. نه ولی آخه اولش هم خیلی جالب بود، با هیراد من آشنا شده بودم، بعد داشتیم کار تیشرت و این کارا انجام میدادیم، بعد به من گفتش که من با بچه ها کانکتم، کاراتو میخوام بفرستم برای بچه ها، هم برای مهدیار هم برای احسان. اولش فکر کردم داره واژن میگه، فکر کردم مثلا دیدی همه جو میدن و اینا. بعدش که دیدم تو تکست به من دادی و با هم کانکت شدیم، گفتم نه انگار واقعیه، انگار باید بریم بیستیم یه چیزی. بعد که یه سری چیزا رو با هم دیگه ایده ها رو با هم رد و بدل کردیم. بعد اون موقع من مثلا 8 سال پیش میشه، 8 سال پیش بود
فکر کنم، 2014 2015 بود، اینجوری بود.
8 سال، آره 8 سال 9 سال پیش بود. بعد اون موقع مثلا خیلی جدی نبودم نسبت به موسیقی و اصلا نوشتنم، یعنی خودم هم خودم رو جدی نمیگرفتم، چون اون موقع مثلا خیلی تعداد آدم کمی میدونستن که اصلا مینویسم. مثلا هیراد یه آدمی بود که من فیدبک ازش میگرفتم چون مثلا رپ گوش میداد. بعد اتفاقا هیراد وقتی کار منو برای تو فرستاد و اون اتفاق افتاد، من یکم جدیتر به این قضیه نگاه کردم، ولی بازم بعدن شکل گرفت برام که واقعا بخوام این کار رو انجام بدم. همیشه برام یه جوری انگار هابی بود، میدونی؟
آره. بعد من چیزی که یادم از اون موقع اینه که فاز کلی کارات با فاز کار الانت خیلی تفاوتی نداشت، یعنی انتخاب بیتات با اون لحنت و اون نحوه فلو کردنت و اینا خیلی دلیل این که نظر منو جلب کرد اون موقع این بود که نگاه کن، اولا که سلیقه بیتات مثلا انگاری که مثلا اون موقع هنوز لوفای بیتا اینا انقدر همگیر نشده بودن، تو اون موقع مثلا رو بیتای اون مدلی که منم خیلی دوست داشتم میخوندی، مثلا اونقدر هنوز توی کل رپ دنیا میگم اونقدر هنوز واگیردار نشده بود مثلا این یارو مثلا مدل اون بیتای اونجوری انتخاب میکردی. که بعد که بعدن اومدم اولین کار تو دوباره بعد از اون همه سال شنیدم کار آشوبو، کلا مثلا انگاری که کامل شده یه اون بود، ولی وایب کلیش این بود. نظر من اون موقع اونجوری جلب کرده بودی که مثلا سلیقه انتخاب بیتات خیلی باحال بودن، نحوه فلوات و اینا.
دمت گرم، چاکرتی.
آره چجوری من... شد که یه 4-5 سال تأخیر افتاد دیگه اصلا کار نکردی؟
بیشتر میگم 7-8 سال حتی. آره. اصلا میگم من اصلا نگاه جدی نداشتم بهش، به موسیقی نوشتن همیشه می نوشتم و همیشه می خوندم و فیدبک همو می گرفتم، ولی هیچ وقت مثلا میگم جدی بهش نگاه نمی کردم که من واقعا رولم توی زندگی اینه که بهترین کاری که می کنم اینه، رپ کردن بهترین کاریه که می کنم به نظر خودم الان و موسیقی بهترین کاریه که می کنم. بعد اون موقع خب توی یادم اون اولش از اون موقعی که با هم صحبت میکردیم کار تئاتر میکردم، بعدش رفتم توی سینما، مثلا حدود 6-7 سال همه دیگه زندگیم کار سینما بود، هم کار میکردم هم پول در میآوردم ازش، هم دوست داشتم مثلا فیلم بسازم، فکر میکردم میخوام یه فیلم ساز بشم، تا جایی که یه دونه گیگ گرفتم که میرفتم توی استودیو براشون رکورد میکردم، سشناشون رو ادیت میکردم براشون میفرستادم. بعد با دو نفر آشنا شدم که دو تا بچه ایرانی بودن که اینجا بزرگ شده بودن، یعنی اصلا متولد اینجا بودن، که الانم فکر کنم یکی از بزرگترین پرودوسرای اینترنشنال باشن. بعد حالا اینو برات بگم، من اینا رو داشتم میدیدم، همینجوری که داشتم میدیدم اینا آهنگ میسازن و تو استودیو چه جوری آپریت میکنم، اصلا پشمام ریخت، انگار که مثلا دیدی یکی رو گم کردی پیدا کردی، لیلی تو پیدا کردی. بعد دقیقا اونجوری برا من بود. بعد یه هفته من فقط تو اینا میلولیدم، بعد مثلا از سر کار میرفتم مدرسه، بعد میرفتم سر کار، بعد به جای اینکه بیام خونه یه راست میومدم استودیوه، بعد دوباره تو 5 صبح تو استودیوه بودم، بعد دوباره میرفتم مثلا مدرسه سر کار. مثلا یه بازه 2 هفته‌ای همین جوری من این اتفاقا داشت میافتاد، بعد همه چی داشت عوض میشد، چون این من انقدر مجذوب این داستان شده بودم اصلا دیگه همه چی رو گرفته بودم به چپم، زندگی و مدرسه و کار و دوست دختر و همه چی، انقدر بعد دیگه همه این چیزام داشت به هم میریخ، یعنی اول کارم از دست دادم چون دیر میرفتم، بعد دوست دختر رو گفت با این چه وضعیه پشت نون در بیار، بعد با اون مثلا بعد، ولی اصلا من تو فکرم فقط این بود که من چجوری میتونم موزیک بسازم. بعد چجوری بود داستان این که من یکی از دوستامو برده بودم به اینا معرفی بکنم، بعد گفتش که بشین بساز یه چیزی بساز برامون ببینیم چجوری کار میکنی. گفتش من با ایبلتون کار میکنم، بعد کامپیوترم الان ندارم، منم لپتاپم همراهم بود، بعد این ایبلتون رو ریختش روی لپتاپ من. آقا این ایبلتون رو همون شب که ریخت تموم شد دیگه داستان، من 24 ساعته
توی رفتی روش،
یعنی یه قفلی زدم که میگم
اسم فارسی ایبلتونم قادرخانه ها،
قادر
ایبل دیگه، ایبلتون این قادره.
آها ایهام رفتی برای اون اوستا، برای همین اوستای
گفتم یه تیکه بیام دیگه،
گفت برای همین اوستای این کاری دیگه. خدا
آره. این که میگه این روشن شدن دوباره تو چه سالیه دوباره؟
این میشه 2 سال پیش تقریبا. این دقیقاً میشه همون مثلا 6 ماه 7 ماه نه بیشتر، 1 سال قبل آشوب. که بعد آشوب هم اینجوری بود که رسما میگم اون اتفاقات داشت میافتاد و تازه موشک زده بودن اون سردار سلیمانی رو ترکونده بودن. بعد یه 2-3 روز بعدش هم شلوغ شده بود. بعد اصلا مثلا همون اتفاقات باعث شد که مثلا این کاره رو من بسازم. خیلی مثلا خودجوش بود، اصلا هیچ فکر نکردم راجبش.
یعنی اون فکر کنی اون نتیجه اون یأس و اون حالت بعدی که اون ایجاد کرده بوده مثلا.
آره برای اینکه میگم ماها، من همیشه که بعدن که از دور نگاه میکنم به جامعه خودمون، ما کلا به نظر من جماعت خیلی احساسی هستیم و احساسی برخورد میکنیم نسبت به هر چیزی. برای همین منیپولیت کردن، به فارسی به ما بگو که دیگه مثلا انگلیسی هم خیلی استفاده نکنیم.
آره حالا منیپولیت بگو اگه چیز میکنم بچه ها میزنن تو گوگل ترنسلیت دیگه.
آره دمشون گرم. منیپولیت میشه راحت کرد ماها رو، برای اینکه سری میخوام احساسی تصمیم میگیریم و با احساساتمون واقعا حکومت ها استفاده میکنن از این. و این همیشه نگاه من بوده نسبت به جامعه خودم، اصلا خودم هم اونجا اومدم و اونو وقتی دیدم احساس کردم که میخوام اینا رو بریزم بیرون، بالا بیارم. و این اون آیدا، اگه فامیلیش رو یادم رفته، آیدا شاه قاسمیه فکر کنم، اون سمپلش از اونه. آیدا شاه قاسمی، فراموش کردم فامیلشونو، ولی خیلی صدای باحالی داره.
فکر کنم میدونم کیو میگی، فکر کنم میدونم کیو میگی، مثلا یه سری پیانو میزنه و میخونه.
آره آفرین،
خیلی باحاله. آره
آره، یه تحریرای فولک ایرانی داره.
فکر کنم آهنگ بده بره رزم از اون سمپل شده، یعنی مزرام از اون سمپل کرده، از همین آیدایی که میگی، همین آیدا که میگی. اسکودو آهنگشو نمیدونم ولی از آیدا چیزشه، فامیلیش باز منم یادم نمیاد فامیلیش.
آره همونجوری که بهت گفتم میگم، رومیت ما اون پشت بود، ما هم داشتیم آهنگ رو میساختیم و بعدم هم دیگه همینجوری با همین میکروفون ضبطش کردیم.
آره اون آهنگ خیلی باحاله. یه اصلا اون مثلا اینکه گفتی واسم تعجب، باعث تعجبم شد که مثلا میگی اون دو اون توی اون مثلا فکر کنی مثلا ربطشو به اون اتفاقای 97 بود فکر کنم یا 98.
خیلی حافظم بعد من. آره. ولی میگم اون دقیقا اون اتفاقا، یعنی قشنگ. آره.
خیلی همون... شخصیه ولی اون کاره به نظرم خیلی خیلی جالبه. ولی حالا جدا از وایبش، به نظر من اون بهترین کار توه. حالا مثلا اینکه گفتی فکر میکنه این کار آخریه بهترینه، با اون کاری که من اصلا بیشتر باش ارتباط برقرار میکنم اونه. و یه سری مثلا یه سری المنت ها داره که من همیشه خیلی دوست دارم، حالا جدا از حرفایی که میزنی و حس کلیش. من خیلی دوست دارم وقتی رپرها یهو فلو رو ول میکنن حرف میزنن عادی، مثلا توی اون کورسگونه تو، خب مثلا شعر رو داری میری، قافیه رو داری میری، بعد یهو اون بیت آخرش که میگی دن فهمید، مثلا ربطی به بقیه کورس
توی خواب بوده. آره یهو قطع میشه.
من اون چیزا رو، اون اکسنت ها رو خیلی دوست دارم، یعنی اون جور چیزا یهو تو ذهنم میمونه. با اینکه مثلا من زیاد مثلا به کلام خیلی گوش نمی کنم، اون فلو اون آهنگ و اون حس کلیش خیلی بیشتر رو من تاثیر میذاره، اون اکسنت های اون مدلی خیلی یهو تو ذهن من میمونه. به نظر من از اون نظر توی کارهای دیگه هم زیاد میکنی، من اونا رو خیلی دوست دارم.
چاکرتین. ببین اینو از اینفلوئنس هم از جی الکترونیکا بوده، نمیدونم میشناسی یعنی. آره، یکی از ام سی های فیوریت من واقعا.
آره تو چیز دیگه، توی
راک نیشن
کندریک.
نه توی
تو راک نیشن، تو لیبل جیزیه.
جیزیه و کارم کم داره، بیشتر میکس تیپ داره. البته یه آلبوم دادش امسال که ترکون، آلبومش هم جیزی توش بود. از اون خیلی این فلو رو به نظر من اینفلوئنس گرفتم و سعی کردم پیاده کنم. آها داشتم اینو میگفتم، برگردیم به اون استودیو. بعد جالب بودش که من اصلا هیچی راجع به موزیک نمیدونستم، یعنی اصلا صفر صفر بودم. بعد انگار که فقط با دیدن شروع کردم، میگم شب اول که اینو ریخ رو کامپیوتر من شروع کردم به آهنگ ساختن و یه آهنگ ساختم. بعد خیلی برام عجیب بود، انگار که اینا همه توی وجود من هست، من فقط دارم کشفشون میکنم. یعنی قبلا این چیزا رو داشتم توی خودم، یاد گرفتم، من دوباره دارم یادگیری میکنم، یعنی دوباره دارم یادم میاد این چیزا، برای من این حسو داشت که بعدش
ولی
که
ولی به نظر میاد که گوش میکردی دیگه، یعنی یه آدمی بود که با اینکه موزیک نمیسازی ولی خورده بودی کل قضیه رو.
آره دیگه، اصلا دیگه با موزیک بزرگ
از اونجا شروع میشه دیگه. منم همیشه مثلا به کسایی که میگن ما از کجا شروع کنیم، اصلا موزیک ساختن از موزیک گوش کردن شروع میشه. یعنی تو ممکنه مثلا یه دو سال مثلا یه دست یه بارم یه آهنگ نسازی ولی دو سال داری گوش میکنی، اونه که تاثیر میذاره رو. یعنی قشنگ اونو من میبینم، همون موقع هم که با زوره 7 سال پیش که واسه مسج فرستاده بودی قشنگ مشخص بود که تو درک کرده بودی اون ژانر رو، اون مدل رو، یعنی یه صدایی رو تو ذهنت ایجاد کرده بودی، یعنی یه سلیقت شکل گرفته بود.
چاکرتیم. آره آره، بعدش هم که بلند شدیم رفتیم دیگه همه چی به هم ریخت. میام بعد تصمیم جدی گرفتم چون دیتا گرفتم، بعد دیدم تو اون استودیو یهو اینا پلیسمنت دریک گرفتن. همون جایی که من کار میکردم یهو اینا پلیسمنت دریک گرفتن و اصلا دیدم ای مگه میشه پس میشه این کارو کرد. جدی اون دیتا رو وقتی دیدم گفتم آقا من میخوام موزیک بزنم، به همه دور و بریامو گفتم من میخوام موزیک بزنم این بعد. بعد یهو مثلا همه پشمشون ریخت، گفتم بابا یعنی چی؟ سخن گفت یعنی چی تو الان کار میکنی و نون مرداری بیاری خونه؟ یعنی چی ول میکنم فقط موزیک میزنم؟ میدونی خیلی خب. بعد توی سن مثلا 28 سالم بود دیگه، بعد براشون چیز بود، براشون عجیب بود، فکر کردم مثلا داریم جام میزنیم و رویا پردازی میکنیم، حتی برای خانواده هم. ولی بعدش دیگه رفتم استودیو خوابیدم، مثلا حدود یه سال تقریبا تو استودیو خوابیدم، با 8-8 میخوابیدم، با 8-8 بیدار میشدم. دهنه آقا نرید تو استودیو بخوابید، اینا همش الکیه
دیگه. اون بهترین کاره دیگه، تو وقتی خوابی بیشترین تاثیر رو میگیری دیگه،
دهنت سرویس میشه. اگه بخوای بخوابی نرید استودیو بخوابید، تو استودیو نرید بخوابید، اینا همش گولتون میزنن، باحال نیستش.
ولی آره. چه خوب که این تصمیمو گرفتی الان مثلا این برگشت تو به جریان رپ فارسی، حالا کلا موزیک به نظرم یه جون تازه‌ای بخشیده، چون یه چیز خیلی رنگ خیلی جالبی داره کارات که خواست خودته و من فکر کنم جواب داده که مثلا اگه بخوام من تو ذهنم من مثلا چیزی که ترکیبی که در آوردی، ترکیب اون مثلا لاتی تهرانی با درویشیه و این ترکیبشون، یعنی منظور تو یه آهنگ ممکنه تو یه بیت خفن درویشی میگی بعد بیت بعدیش مثلا فوشه، مثلا این اون ترکیبه خیلی
شخصیت خودمه. ببین مثلا من خانواده پدرین بازاری هم و دقیقا همین جوری صحبت میکنیم، تحصیل کرده نیستن، بازاری هم، ولی خب خیلی شمه اقتصادی خوبی دارن. طرف مادری حالا مامانم تحصیل کرده است و خیلی خب مثلا منو بیشتر با موسیقی مادرم آشنا کرده. مثلا یادم بچگی مامانم برای مثلا این کاستا میگرفت بعد گوش میدادم، هم کارهای ایران و هم کارهایی که توی ایران نبود، بعد بیشترم ایرانی گوش میدادم. بعد با رپ هم با رپ ایرانی اصلا مجذوب شدم، یعنی اولین بار رپ زیاد گوش نمیدادم. بعد یادم اول دبیرستان بودم که یه سی دی پخش شد، شایان توش بود، زندگی نمی کنی شدی زندونی جوون ایران،
مرد خود ساخته اون قشنگ.
آره یه آلبوم
عالی بود، آره
ترکونده بود. بعد یهو بعد مثلا همین جوری هی این میتینگ ها پاپ میکرد توی تهران،
ویدیو
هاشا نه خودش با ما مثلا اکباتام، مثلا ما میرفتیم مثلا دم جام جم اکباتام پارک شاد تو ونک، بعد همون جاهایی که مثلا
اسکان میتینگ
اسکان آفرین اسکان من میدیدیم از نزدیک میدیدیم. بعد مثلا دوستای منم خیلی مثلا نمیدونم یادت هست مافو، یادت هست با فلاکت میخون
اسمش یادم میاد، یه همچین
خیلی قدیم. آره مثلا رفیق صمیمی من بود مهداد، شعرات میدم اینجا هم به مهداد. آره مثلا با مهداد میتینگ و اینا میرفتیم. بعدن اصلا نوشتن من بعد مهاجرت شکل گرفت و مثلا حدود فکر کنم 19 20 سالگی بود که شروع کردم مثلا نوشتن و خوندن و کتاب خوندن و شعر خوندن. تا قبلش اصلا زیاد بکران هنری نداریم، یعنی اصلا تو خانواده اصلا میگم بکران هنری نداریم. بعد داشتم بعد درباره شخصیت میگفتم، همین این یعنی اینجوری صحبت میکنیم توی خونه با بابام با عموام همینجوری صحبت میکنیم. بعد اون قسمت حالا مثلا روحانی که صحبت، عرفانی که صحبتشو میکنی، به نظر من رشد خود منه. یعنی اینکه نگاه خود منه نسبت به زندگی و تجربه من، و این دوتا به نظر من جالب شده دیگه. همین من سعی میکنم مثلا شخصیت خودم رو وارد کارهای خودم بکنم و هر چیزی که وام میگیرم، یعنی مثلا کتاب خونه است که میرم مثلا نگاه میکنم میبینم چجوری میشه از این شخصیت خودم وام بگیرم بیارم اینجا، و بیشتر دارم روی این الان تمرکزم رو میذارم که چه جوری میتونم خودم بیشتر باشم تا اینکه حالا
آره اون ترکیبه هم به نظرم هم اون خیلی منحصر به فردش کرده، اون ترکیب درویشی و بازاریه، اون به نظرم خیلی ترکیب خاص و جالبیه. مثلا باز هستن ها، مثلا سروش هم مثلا توش میبینیم مثلا این ترکیب ها رو، ولی اون درویشی تو یه مقدار درویشی مشخص تره، یعنی رفرنس های صوفی توری میزنی و مثلا اینجور چیزایی که مثلا حرفایی که میزنی به نظرم خیلی جالبن، و به نظرم جالبیش اینه که تو یه آهنگ مثلا این دوتاشو با هم میشه دید، به نظرم اون خیلی جالبه. مثلا چند تا مثالش هم مثلا تو ذهنم بودش، مثلا توی آهنگ با فارسی که اونم باز دوباره فکر کنم اونم البته به یکی از بهترین آهنگاته و یکی از بهترین آهنگای رپ فارسی تو پارساله.
اذیت هم نکن
آجی، اون کاره بد خوبه، هم بیتش هم مدل خوندنش اصلا آینه است اسمش، درسته؟
آره آینه.
مثلا تو اون کاره یه جاش مثلا داری میگی مثلا داری مثلا شاخبازی داری میخونی، بعد یهو یه بیت داری میگی که تو کجا بودی وقتی، چی میگی تو کجا بودی وقتی
تو کجا بودی
من میشکستم
آره.
مثلا یهو این میشه، مثلا یهو یه همچین بیتی که بعد یه خورده هاش خورده شیشه ها رو جمع کردم که الان کاش... نیشه نقشم
آره ولی کاش که میگفتم میدرخشم، بعدن که بهش گفتم کاش که میگفتم میدرخشم، چون باحال میشه وقتی خورده شیشه
آره. ولی مثلا اون تصویری که چیدی اینی که نیش شدی از اون شکست آره. نیش شدی به نظرم آره. و مثلا اون یهو دو تا بیت قبلش داری فوشپوش میدی مثلا یهو بعد بیای مثلا اینو میگی، به نظرم اون خیلی آره. ترکیب جالبیه و چیز شده در اومده، چون مثلا در حالت عادی مثلا تو ذهن مثلا بخوای بگی مثلا یه بیت اینجوری بگم یه بیت اینجوری بگم شاید نشینه.
نه میگم درس عشق، میگم درس عشق، درس عشق تخمم مثلا 20 بم ندن آره. چون این میگم واقعا احساس میکنم که این نگاه هم مسابقه ای، آقا اومدن اجارمون رو بگیرن اوست سبگو اومدن اجارمون رو بگیرن. وایس
ردیفه
Can I give you cash? I can give you cash. من اجاره اونم دادیم. وای سلام یه دقیقه دیگه.
حاجی تو قرن 21 اجاره رو میاد حضوری میگیره؟
قرار نه، آخه قرار بود من ببرم. نه قرار بود من برم. قرار بود میل کنیم. بعد من اصلا با میل و اینا زیاد رابطه خوبی ندارم. حوصله میل کردن و اینا ندارم.
بابا بوروکراسی داره.
آره آفرین، بوروکراسیش حوصله نداشتم، گفتم یه شب اصلا بیا اینجا چک میدم، بعد اصلا یادم رفت آه. بعد دیدم پشت پنجره
بای بای
بالا سرمونه اجاره رو گرفت از زبور علارم داره میشموره
آره. از قدیم گفتم پولو از زمینم پیدا میکنی بشمور.
آره اولش میخواستم بگم بره، بعد دیدم زایستی
نه آجی ردیفه برو کارت انجام بده، من اینجا هستم دیگه.
آره
خب دیگه متریال طنز پادکستمون در اومد دیگه.
دم شما میگم ما یه رپر جدی هستیم،
یعنی آبرومون رو
متریال طنز. نه آره اتفاقا آره، بعد همه بعدهای زندگی آدم مشخص بشه. به نظر من همه اون رپرهایمون هم که فکر میکنیم خیلی جدیان، وقتی باشون برخورد بکنی بعدهای دیگه شون هم میبینی و میبینی خب اینا مثلا آدم عادی هن، مثلا همون جوری رفتار میکنن که هممون رفتار میکنیم، و این برای من به نظر من خیلی مهمه که حالا هر هنرمندی این بودها رو نشون بده به جامعه، چون مثلا این باعث میشه که بوت بسازیم از آدم ها، و بعد این ایدئاله مثلا میری دنبال این یه آرتیست رو، تو یه نفر رو خوشت میاد، حالا یه شاعر، یه ادیب، یه فیلمساز، بعد یه ایدئال خودت میای میسازی از این شاعر، ادیب، فیلمساز، هر چیزی، بعد وقتی میری دنبال این ایدئاله توی زندگی، بعد هی نمیرسی. خب بعد اگه شانس بیاری با این آدمه برخورد بکنی، خب بعد ببینی تمام این تصویرات بشکنه، ببینی اصلا من اون چیزی که فکر میکردم این آدمه هست نیست، این آدمه رو هوا پرواز نمیکنه. نمیدونم، میدونی این آدم همون شکلیه مثل من، مثل من دغدغه های منو داره، برای اجاره خونه بده باید فوش میده، نمیدونم دعوا میکنه، اعصاب نداره، یه روزایی خیلی هم سطحی فکر میکنه، میدونی همه اینا رو که میبینی بعد بوتت میشکن، بعد با خودت راحت تر میشی، چون احساس میکنم مثلا خانواده های ایرانی هم خیلی پرشر میذارن رو ما، مثلا هی بهمون میخوان الگو نشون بدن، بگم ببین مثلا این شکلی باشی خوبه، اگه این جوری باشی خوبه، اگه این جور آدمی باشی مثلا مردم دار باشی، آبرو دار باشی، همه این چیزایی که هی از بچگی میخوان بهمون الگو بدن، که مثلا بعد باعث خود سانسوری تو خودمون میشه. یعنی جامعه ما، شما توی خونت یه شکلی هستی، تا میاد در خونه بیرون یه شکل دیگه ای، همش هی داری اجاست میکنی خودتو به اون محیط. مثلا میری یه جایی به قولی کار بوروکراسی انجام بدی، اصلا یه جوری دیگه صحبت میکنی تو خونه، یه جوری دیگه، بعد این اصلا انگار باعث این خودسانسوری میشه، که بعد این دوباره میاد توی هنر ما هم
رواج پیدا. ولی تو هنر مثلا بعضی از هنرمندا از اون استفاده میکنن، نه که استفاده بد نه، یعنی که با اون کمبود حضور پیامشون قوی تر میشه، یعنی بعضی از این استفاده میکنه، یعنی دو مدلش
100%
دو مدلش هم جواب میده، یعنی دنبال چی هستی به عنوان هنرمند، که مثلا چه جور رفتاری میخوای داشته باشی یا چه جور پیامی میخوای برسونی. یعنی اون کم بوده، منم همیشه خیلی مثلا زیاد فکر کردم این قضیه، که مثلا یکی که هرچی کم، مثلا بعضی از هنرمندا از این کم بوده حضور استفاده میکنن برای اینکه پیامشون قوی تر برسه در نهایت. یعنی اون حالا مثلا روش‌های مختلف دیگه، من کلا منم خودم مثلا خیلی چی می‌کردم، پیشنهاد میدادم اونو به عنوان یه استراتژی خیلی موقع.
حرف درسته، برای اینکه خب تاثیرگذاریش همیشه بیشتر میشه. آره. چون اون المنت میستری وقتی وجود داشته باشه، همیشه توی مخاطب دنبال یه چیز بیشتری، مثلا بنکسی رو شما ببینی. آره، کار میکنه اصلا یه اینفلوئنس دیگه ای داره، چون تو نمیتونی هیچ تصویری رو بذاری روی این آدم، فقط کار این آدم رو میبینی، و این به نظر من یه ارزش بزرگه، خیلی هم مهمه، یعنی که تو رپرزنتیشنت کارته، همه چیزو تو میذاری توی کارت، و اصلا مهم نیستش که چه شکلی هستی، چه لباسی میپوشی، از کجا اومدی، و اون کاره داره رپرزنت خودشو میکنه.
به شاید بعضی موقع اگه خودت نشون بدی به اون صدمه بزنه حتی. یعنی این دلیل این نمیشه که اون تصویری که ساختی، هنری که ساختی واقعی نیستا.
درست.
فقط از نظر من هنر کلا جداست از هنرمند.
اصلا این... یه چی به نظر من این همه اینا از یک ریالیتی دیگه میان، یعنی یک جای دیگه است، ما میریم به این اکسس پیدا میکنیم، ما میریم دسترسی پیدا میکنیم، یعنی یک دنیای ایمیجینیشن وجود داره به نظر من. که یک دنیای پاسیبیلیتیه، یک دنیای امکانه. خب بعد این دنیای امکانو ما میریم توش، از توش یه سری چیزا رو در میاریم، بعد انگاری که چنل میکنیم، یعنی که ما میشیم یک وسیله، و وقتی وصل میشیم اینا خودشون وارد ما میشن، و شعر، من همیشه میگم شعر ما رو پیدا میکنه، ما رو انتخاب میکنه، نه ما شعر رو. برای همین دقیقا حرف تو درسته که میگی به واقعی بودنش ربطی نداره، چون این از یک حسه دیگه میاد، از یک مرکز حقیقی دیگه میاد که ماها همه وصل میشیم بهش. و دقیقا برای من منطقیش اونجاست که دقیقا وقتی من خودم رو میبینم که با موضوعات سطحی درگیرم، همونجا توی آخر شعر خودم با تو میگم که ولی چه کنم چشام به مادیات گیر کرده، با تمام این تفاصیلی که دارم میگم برمیگردم به همون
جایی
داستان.
که شروع شدی.
آره برمیگردم همون جایی که آقا من هنوزم درگیر این چیزا هستم، یعنی میتونم فقط یک لحظه برم اونجا و اونو تجربه کنم، زندگی کنم و برگردم. دلیل بر این نیستش که من همیشه بتونم اونو زندگی بکنم، اون شکلی که دارم تعریف میکنم، از اون جایی که دارم این شعر رو برمیدارم میارم، همیشه من توی اون فضا میتونم آپریت کنم به قولی.
آره حالا روی اون صحبته که مثلا بعضی از هنرمندا خودشونو نشون نمیدن یا اون اجازه میدن برای بت سازیه، البته اونم باز دوباره چند مدل داره.
بعد این آخه اصلا دست خود هنرمند نیست، میگم خود مخاطبه که این کارو میکنه. آره. یعنی
ولی خب تو بسترشو ایجاد میکنی دیگه با خلأ، تو وقتی خلأ ایجاد میکنی چیزی میکنی، جا میذاری برای خلاقیت مخاطبا واسه بت سازی. ولی میگم یعنی اونم چند مدل داره، یعنی یکیش اون آگاه هست که میگه هنر من با خودش صحبت میکنه، من لازم نیست مثلا خودم رو نشون بدم، که یه مدلشه. یه مدل دیگه اینه که من شخصیتم رو نشون بدم به هنر رو ضربه میزنه، که اونم باز یه مدلشه.
ولی یه مدل دیگه من بعد این کار رو بکنم
حالا مثلا یه مدل دیگه اینه که از نگاه چی میگن، یه نگاه به زندگی، یعنی تو دو مدل میتونی به زندگی نگاه کنی، نگاه فراوونی با نگاه قحطی. خب مثلا اون کسا فکر میکنن که اگر بیان بیرون ازشون کم خواهد شد، که اونم یعنی اینا همش رو دیدم من. خب حالا من خودم توی یه سال اخیر که مثلا مخصوصا این پروژه رو که شروع کردم، دارم سعی میکنم به اون نگاه فراوونیه بیشتر برسم، یعنی که آقا این انرژی که هست فراوونه، اگه مثلا چیز نکن، حس نکن که مثلا الان یه کار دادی تموم شد دیگه، مثلا از یه جا تنگاری کم شده. اتفاقا فراوونیه، انگاری که هم انرژی هست هم کار هست. و این مثلا خودمو مثلا تو این پادکست من برای اولین بار خودمو
نشون دادم کاملا. آره
خودم مثلا آره. میام دو ساعت صحبت میکنم، وقتی دو ساعت مثلا یه اسبایی که صحبت میکنی دیگه جای پنهان کردن وجود نداره. آره. یعنی خودتو داری کاملا نشون میدی.
الان که داری میگی میگم کاش که پادکست رو ضبط میکردم. تابلو شدیم.
عجیب چیزی وقتی واسه پنهان کردن نداشته باشی.
شوخی میکنم. ولی آره آخه بعد دنیای امروزی هم داره میره به این سمت که همه بیشتر انگار ترانسپرنسی بیشتر شده. این آینه بودنه انگار بیشتر، هر چقدر که بیشتر این اینترنت داره گنده تر میشه، انگار فضاهای شخصیمون هی داره مرزش کمتر و کمتر میشه. ولی خب بازم اون انتخابه، تو میتونی اونا نگه داری. ولی
توی کیس من انتخاب بوده، یعنی من یه جورایی در راجب خودم هم چیزای جدید یاد گرفتم با این تجربه. خاطر اینکه خودمو دارم نشون میدم برای اولین بار، خودمو از یه نگاه دیگه میتونم نگاه بکنم. چون وقتی تنهایی تو اتاق خودتی خیلی راحته که خودتو به نقد نکشی، مثلا چیز میکنی خودتو باور کنی، یعنی یه لوپی درست میشه،
دوباره برمیگردیم به شعر خودمون.
آره دقیقاً که میگی. آره
دقیقاً همونه، دقیقاً این سیر تکاملی یک هنرمنده، حالا از نگاه من، ولی یک انسان که وقتی توی یه قاره، توی یه جای ایزوله است و هیچ فیدبکی نداره، فقط خودش، و میتونه توی اون، دارم میگم که آقا تو فکر میکنی خدایی الان اونجا توی این دنیایی که ساختی، الان فکر میکنی بی‌نیازی و خدایی، ولی تا میای بیرون میفهمی که اصلا اون تمام اونا از بمیره، تمام اون تصویرهایی که از توی مغزت از خودت ساختی همشون از بین میره. و به نظر من خیلی مهمه که همه انسان‌ها همچین تجربه رو داشته باشن، و فکر میکنم همشون هم تو زندگی همچین تجربه رو دارن که بهش میگن ایگو دث. حالا راه‌های مختلفی وجود داره برای کشتن نفس، به فارسی اگه بخوایم ترجمهش کنیم مرگ نفس، ولی این مرگ نفس دقیقا همینه که تمام تصاویری که تو از خودت ساختی، همه چیزی که به تو معنی میبخشه و هویت میبخشه، از پدر و مادر گرفته تا محل زندگی تا هر چیز شخصی، هر رفتاری، همه اینا رو که تو از خودت بگیری میبینی دوباره زندگی داری نفس میکشی. فکر میکنی داری میمیری، وقتی داری اینا رو عمر از دست میدی میگی اوه الان من بدون اینا چیکار بکنم، ولی وقتی که به آخرش میرسی همه اینا رو از دست میدی و فقط این نفس کشیدن میمونه، بعد یه ذره احساس راحتی میکنی. این نفسه وقتی میشکنه، این تصویره وقتی میشکنه، این منه وقتی از بین میره، میبینی که تو هنوز وجود داری و داری نفس میکشی بدون همه این معانی و تعاریفی که از خودت کردی. به نظر من خیلی مهمه. همه آدم ها فکر کنم بالاخره یه جوری، حالا هر کسی با یه شکلی، یکی با مراقبه.
ولی خب مثلا یه مقدار این اسم مرگ نفس یه مقدار
بده
زیاد نه خیلی چیزش منفیشه
نگتیب. چون نگاه کن چجوری میتونیم ترجمه
مثلا با مدیتیشن و اینا تو به همین میرسی دیگه، یعنی تو به جایی
چیزای دیگه هم میشه اوستا. آره من نمیخوام تو پادکست بگم،
نه همین دیگه گفتی مثلا میگم اون حالت اکستریم میشه، مثلا مثلا روی فکر کنم دی ام تی مثلا این حسو میاد
روی دی ام تی، روی اسید، روی سیلوسایبن اینا دیگه.
آره اینا مثلا این تعریفایی که تو کردی بیشتر تعریف سایکدلیکشه خب، ولی تعریف مدیتیشنش تو چیزی نمیکشی، قرار نیست چیزی بکشی، تو فقط یه قدم میذاری عقب با توجه رو نفس. خب این که نفس رو که گفتی، نفس تکنیک اصلی مدیتیشن نفس دیگه، درست. توجه میکنی روی نفس، یعنی اینکه روی نفس رو روی هر چیز دیگه وقتی تمرکز میکنی چیزای دیگه تو ازشون فاصله میگیری، یعنی قرار نیست چیزی بکشی یا چیزی رو از بین ببری،
نه یک لفظ دیگه دقیقاً آره. یک لفظ دقیقاً فاصله وقتی ازشون میگیری، حالا کشتن به معنای اینکه نه از بین بره، ولی همین که فاصله میگیری ازشون، یعنی میبینی که دارن جلوت از تو دور میشن.
حاجی راجبه اون کرکتر خودت صحبت کردی، راجبه بک‌گراندت مثلا خانواده‌ت و اینا هم صحبت کردی. یه چیزی که واسم خیلی جالبه این راجبه جزئیات زندگیت من زیاد نمیدونم، ولی یه چیزی که خیلی مشخصه اینه که رابطه تو با ایران خیلی قویه، با اینکه ایران نیستی.
درسته.
حالا نمیدونم چقدر دور بودی یا چقدر میری میای و اینا، یعنی من اونو میبینم، یعنی رابطت با زبان فارسی و رابطت با تهران انگاری که خیلی قویه. مثلا من توی خودم مثلا خیلی دارم میبینم مثلا زبون فارسی مثلا داره کم کم ضعیف میشه، ولی اینو مثلا مشخصه که حالا فکر کنید دلیل این چیه، چون مثلا میشه حد زد مثلا، یا اینکه دلیلش مثلا
دلایل مختلفی داره
شخصی خودته، یا اینکه چیزی که مثلا من جالبه اینه که فکر کنی خارج ایرانیای کالیفرنیا که تو همون جایی، یعنی اونم باعث میشه، چون یعنی مثلا ممکنه تو یه جامعه ایرانی رو باهاشون رفت آمد داشته باشی، شاید مثلا اینم یه تأثیر داره.
100% این تأثیر داره. دومیش، اولیش و مهمترینش اینه که تمام خانواده من ایرانن و ما همش با همدیگه سعی میکنیم مراوده داشته باشیم. تمام رفیقایی که از بچگی باهاشون بزرگ شدم و باهاشون صحبت میکنم و میگم یه رابطه نزدیکی داریم با خانواده و سعی میکنم که مراوده داشته باشم. حالا خب یه سری دوستای ایرانی دارم که اون همیشه زنده نگه میداره زبانو برای من. بعد اینکه اتفاقا همین اتفاقی که برای تو داره میفته برای من هم افتاده، که یه ذره زبان فارسی بدتر شده ولی میتونی نسبت بهش آگاه بشی بعد از اون استفاده بکنی دیگه، یعنی میتونی زبان فارسی تو بهتر بکنی. من بعد مهاجرت هم زبان فارسی بهتر شد برای اینکه شروع کردم به نوشتن و شروع کردم به خوندن و مطالعه و مکاشفه، حالا از هر لحاظ چون اصلا میگم با ادبیات آشناییتی نداشتم، یعنی واقعا اولین مثلا شعری که شاید خونده باشم واقعا میگم تو 19 20 سالگی. بعد زبان فارسیم بهتر شد به خاطر همین نوشتن، ولی خب بازم میگم بیشتر اکثر دوستام ایرانی ان، ولی خب توی جامعه که هستیم از 24 ساعت 12 ساعتشو داریم انگلیسی صحبت میکنیم میدونی، ولی خب دوست دارم هم اونو زنده نگه، یعنی با پراید، یعنی یه جورایی افتخارم که مثلا فارسی تو قشنگ صحبت میکنم و سعی و توی مثلا دوره اول مهاجرت هم شاید برای همه این اتفاق میفته که چون دنیاشون تغییر میکنه میخوان آداپته بشن به دنیای اونا، بعد یه سری چیزها رو از دست میدن خب بعد اینم طبیعیه، ولی بعد شاید با یه سری چیزایی که هستن راحت نیستن چون میبینن اونجا کار نمیکنه، ولی به نظر من اینا دوره‌ایه. بعدن که دوره‌های بعدی مهاجرت رو میگذرونی و با اون محیط بیشتر آشنا میشی، بعد هویت خودتو میتونی بیشتر بیاری وارد این جامعه بکنی، راحت تر قبول میکنی هم خودت هم جامعه، یعنی دیگه احتیاجی نه. خوبیه اینجا توی کالیفرنیا اینه که غالب نمیکنن بهت که چی جوری باید باشی، چون مهاجر پذیر بوده و مهاجرت توش زیاد هست و از قشرهای مختلف دنیا، از هر دینی، از هر فرهنگی داره میاد اینجا و داره با هم دیگه زندگی میکنه، برای همین هر کدومشون اینا فرهنگای خودشون رو حفظ میکنن و با هم دیگه
مخصوصا وقت... مثل این که جامعه ایرانی کالیفرنیا هم خیلی
همشون یعنی هر دو جامعه چینی نزدیک جامعه ژاپنی به هم نزدیک، چون اینجوری اتفاقا میتونن به بقای خودشون کمک کنن دیگه، همدیگه رو تغذیه میکنن هم از نظر اقتصادی هم از نظر فرهنگی، که حالا اتفاقا به نظر من جامعه ایرانی یه ذره مشکل داره توی این داستان، با هم بودنه فقط کافی نیستش، احساس میکنم که ساپورتیو بودنه خیلی مهمتره تا هر چیز دیگه ای، که اونم به سیر طبیعیشو داره طی میکنه دیگه، داره میره جلو.
جای باصفاییه ولی کالیفرنیا
خیلی جات خالی اوستا واقعا میومدی
یه سر ما 2015 اومده بودم جای مشتی.
ما رو چرا خبر نکردی پس
دیگه؟ اون موقع رابطه همون قطع شده بود دیگه، یعنی میگفتم اون موقع
الا برگشتی به هم دیگه اوستا دیگه قرار نکنی
حالا من اون بری اومدم سراغت میام.
بیا داداش قدم دو چشم بیا هر موقع دوست داشتی.
خلاصه که از لندن تا کالیفرنیا حکم بچه های تهران دله. ولی
بله بله من ایران هم میرم و میام، مثلا چند سال یه بار سعی میکنم برم و بیام، دوست دارم دیگه. مثلا میگم بزرگ، وقت میگم مثلا رپ فارسی واقعا یه کار بزرگی، اصلا یک نقش مهمی رو داشته تو زندگی من، همه چیه من با فکر اینا بزرگ شده، بعد من چجوری میتونم یادم برم مثلا بیام توی کشور دیگه بیام توی کشور دیگه بعد مثلا اینا رو یادم بره یا بخوام بریزم دور، مثلا نمیشه به نظر من.
حاجی از هیرات خبر داری؟ صحبتش شد.
آقا من از هیرات خبر ندارم، فقط میدونم که لس آنجلس داره UCLA درس میخونه، یا آخرین خبری که ازش داشتم.
آره منم هم همین در همین حد خبری که ازش دارم.
هر جا هست داداش یه اشغالی بکنیم اگه الی
کاراش هم هنوز میذاره و کاراش هم مشتیه.
کاراش مشتی اصلا ایراد مثل چیز میمونه، مثل ایلینا میمونه بعد هم خودش هم نگاهی که داره اصلا قشنگ یک جای دیگه است، تو نمیبینی یه آدم عادی همچین نگاهی داشته باشه، قیافش هم شبیه ایلینا است اتفاقا قشنگ ایراد ایلینا. خودت داداش هر جا هستی یه تماسکاری با ما بکن ببینیمت عمو ایراد.
دقیقا منم همینطور. بهاجی فکر کنی مثلا حالا من که دیگه مثلا تهران نمیرم و نمیام، ولی هر چقدر که در ادامه صحبتی که داشتیم کردی، هر چقدر که این زمان مهاجرت بیشتر میشه، آدم بیشتر دوباره انگاری که ریشهات تو اونجا پیدا میکنی، یعنی خیلی اون هر چقدر جلوتر میره این که من باز میبینم که چقدر اون رابطه قویه هنوز. حالا نمیدونم تو هم چه حس داری، حالا
بزرگترین
طولانی ترین زمانی که مثلا دور بودی از تهران مثلا
5-6 سال شد 6 سال. بعد تو آمریکا من سفر زیاد کردم، جای مختلف آمریکا زندگی کردم، ایست کوست زندگی کردم، وست کوست زندگی کردم، ایرانم یه مدت بودم مثلا بعد اینا. به نظر من آره دقیقا اون شعر مولانا اینجا صدق میکنه دیگه، که میگه من خیلی هم حافظم بده الان اصلا بلدم نیستم شعر بخونم. حالا
صدات هم شبیه اینایی که شعر میخونن تو رادیو بکن
هر بایست بیارمش با آها بسن بابا تکنولوژی داری موسا بایستا هر بایستا
میخوای صدا بکگران بذاری؟
نه میخوام هر کی بایستا مولانا اصل خیش بود یعنی
حالا تا اونو تو پیدا کنی منم شعر خدا میگم، ما تهران رو ترک کردیم ولی تهران ما رو ترک نکرده.
دقیقا اینجا هم یه دونه تیکه کلامی دارن، you can take the hood you can take the nigga out of the hood but you can't take the hood out of the nigga.
آره
دقیقا همونه.
ای بابا حالا مولانا شو بگو
ببین
مجدن رپیشو گفتی
مولانا وایس من پیدا کنم مولانا از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش اینه باز جو ولی نمیدونم دقیقش چیه.
صدا تو شعری نکردی فقط؟
نه میخوام پیدا آها اول به نام خدا هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. اینه اینه اینو می‌خواستم بگم.
آره جالب شده که توی این چیزای شعرم که میگن همش یکی اونجا گوشه نشسته به 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 بچه چه میکنه،
یه دستی هم براش میزنه. ولی آره دقیقا برای منم این اتفاق داره میفته، هی تو برمیگردی چون یه فاوندیشنی احتیاج داره انسان. انسان نمیتونه روی هیچی بسازه، یه برج و یا هر چیزی، و یک پایه‌ریزی احتیاج داره و هر کسی به نظر من این پایه ها رو توی فرهنگ خودش و توی هویت خودش و خانواده خودش میره پیدا میکنه. و ما هم برای همین هر چقدر که دورتر میشیم از مدت مهاجرتمون میگذره و برمیگردیم دوباره ببینیم اون چیزایی که برامون کار میکرده، اون چیزایی که احساس میکنیم الان کمبود داریم توی زندگی مدرن، الان داریم همش هر روز داریم بلند میشیم میدویم، اصلا هیچکی هم به هیچکی کاری نداره، بعد تو مثلا میای با خودت تنها میشی، بعد به خیلی چیزا فکر میکنی دیگه، بعد معمولا انسان دوست داره به بچگیش برگرده، دوست داره این افکار نوستالژیکو. بعد وقتی حالا برمیگردی به اونجا، حالا یه ذره این نگاه رومانتیکو میذاری کنار رو، یه ذره مثلا آنالیز میکنی و فقط ابزروش میکنی، خیلی چیزای جالبی به دست میاری، خیلی چیزای باحالی، خیلی کدای باحالی، پترنای باحالی در میاری. بعد میگی اوکی خب من میتونم تا الان که داشتم آپریت میکردم اینجوری، تا الان نسبت بهش آگاهم، حالا میدونم کجا استفادهش بکنم کجا استفادهش نکنم. این بعد این خیلی بیشتر حال میده، چون بعد اون وقت وقتی تو مراوده میکنی با یک آدم دیگه‌ای که مال یه فرهنگ دیگه‌ای. من یه دوست صمیمی دارم که سیاپوستتون لایو هم میاد، اسمش دوانته است. بعد اون همیشه به من میگه که مثلا من بهش چای میدم، چای نبات میدم بهش، خیلی حال میکنم با این که شما همه این چیزا رو دارید و نگه دارید. بعد اونم خب مثلا فرهنگ خودش رو داره، سیاپوست فیلادلفیاست. بعد این برای یک انسان دیگه از یه فرهنگ دیگه جالبه اتفاقا، و این وقتی این دوتا به هم دیگه برخورد میکنن یه چیز جدید به وجود میاد. دوتا فرهنگ وقتی به هم دیگه برخورد میکنن یه سری پترن های جدید به وجود میاد. ما هم با هم الان برخورد کردیم و واقعا هم جرقه زد ترکیده، یعنی این آره. این کار برای هر کی گذاشتم پشماش ریخته.
آره دلیه، یعنی حالا مثلا فنیشو بذاری کنار، اصلا یه حد از نظر دلی بشتی در اومده، یعنی وقتی میذاری گوش میکنی وایب مثبت میاد از توش. آره مثبت که اونجوری نه، یعنی اینکه چی میگه، از دل برایده، یعنی هر آنچه از دل برایده.
آره من همه کارامو همینجوری میکنم موسا، یعنی اصلا همه زندگیم اینجوریه که بیشتر به ندای دلم گوش میدم. حالا ندا ولی گاتس بهش میگن اینجا. اون صدای اگه بگه اوکیه من اون کارو انجام میدم، ولی اگر هر چقدر این موقعیت ها مثلا روی کاغذ خوب باشن و به نفعم باشن انجام نمیدم اگه اون نگه اوکیه.
حالا اصلا خودش در نمیاد، آدم متوجه میشه دیگه، مثلا بعضی کارا اصلا در نمیاد. آره حالا این کاری که در اومده یکم بیشتر اگه بخوایم راجعش صحبت بکنیم، یه صحبتی که قبلا هم کردیم فکر کنم تو چند تا کارهای دیگه هم کردی، اون پیاده کردن سفر قهرمانه است. مثلا یکی از کارات هم اسمش سفر قهرمانه.
آها اینو بیا بریم داستانش رو آره. بگم.
چون منم مثلا میبینم، من دوباره از توی پادکستی که با بهروزم ضبط کردم راجعش صحبت کردم، من خود یه مدتی من به همه رپرها رو داشتم اصرار میکردم که بیا اینو ایمپلمنتش کن، اینو امتحانش بکن، که مثلا محصولاش مثلا اون کارهای داستانی و مثلا آلبوم نگار مثلا محصول اون چیزای من برای روایتگری و حالا مثلا خیلی علل خصوص این هیروز جرنیه. چون مثلا وقتی پیداش کردم مثلا گفتم که آره چقدر جالبه که مثلا یارو طرف یه فرمولی در آورده برای اینکه تمام داستانهای قدرتمند دنیا توی این فرمول جا میشن. خیلی به نظرم جالبه.
حالا آدم خفنیه.
تو این کارم تو دقیقاً همینو درآوردی، یارو از اونجا شروع میکنه سفر، دوباره برمیگره جای اول خودش. درست
دقیقاً همینه. ببینید من اصلا این جوزف کمپل یکی از تاثیرگذارترین آدمایی بوده که من باهاش آشنا شدم، با افکارش و کتابش. یعنی واقعاً اولین بار که این پاور اف میث رو خوندم که بعداً آشنا شدم که اصلا کتاب‌های زیادی داره، قدرت اسطوره است این کتاب برای همه که اگه دوست دارن بخونن. یه اینترویو 12 ساعت است که به صورت کتاب در اومده، یه جورایی شالوده کل افکار این آدم، ولی این آدم اسطوره شناس آمریکاییه که کلی کتاب داره و کارش این بوده که داستانهای دنیا رو چه فولک باشه چه دینی باشه هر چی باشه اینا رو خونده مطالعه کرده و با هم مقایسه کرده و یه الگویی در آورده که به این میگه سفر قهرمان یا همون هیروز جرنی، که بعد میگه که اولش تو یه آدم خامی، بعد میای یه کالینگی داری صدات میکنه، یک دعوتی داری، بعد وارد این دعوت میشی، میری توی ماجرا با حال قول درون داخل، قول محل آخر که میگن، با اون رو برو میشی. و حالا بعد اونجا هم جالبه پترنای مختلف وجود داره، میتونی اونو بکشی، میتونی صلح بکنی، میتونه اون تو رو بکشه، ولی باز دوباره این جنگه همش هست که توی دوباره میایم تو اسطوره های خودمون، فردوسی تماما داره این الگوها رو بیان میکنه برای ما. و جالبیش اینه که توی الگوی فردوسی پدر پسر رو میکشه، پیر جوون رو میکشه، دقیقا فردوسی داشته همین رو به ما میگفته که آقا ما داره سنت بر ما غلبه میکنه. ولی همیشه اگر نگاه کنید توی جاهایی که پیشرفته ترن و معمولا اسطوره های غربی داره پسر پدر رو میکشه، جوون داره، آره تجدده. بعد دلی دقیقا توی اسطوره ما که داره یه جهشی پیدا میکنه فرهنگ ما، سنت غلبه میکنه. بعد این خیلی تاثیرگذار بوده روی من. بعد اون زمانی که من توی استودیو میخوابیدم داشتم همینجوری کار میساختم، این کارم ساخته بودم، گیتارش هم فرید پارس زده. شاوت اوت بدم به فرید پارس، خیلی گیتار خفنیه.
حالا شاوت اوت تو فارسی شما پیدا کنیم بعد هم.
آقا آره اینا رو بچه‌ها همه خواهش می‌کنم گوگل بزنن. آره. اونایی که کارشونه، یه سری آدم هستن کارشونه، آقا مثلا استاد آشوری زبانشناس و کلمه میسازه، بعد با ما تو رپ فارسی هم یکی داشته باشیم. آره شاوت اوت
اول اینو من هر چقدر فکر کردن
آقا چی میشه؟
زنده
باد
یا مثلا
زنده بادم. حالا بچه ها بعد اینو
بگیرم، اینو بعد برگرد سر صحبت اصلی.
آره بعد من اونجا میخوابیدم این کار ساخته. بعد اون موقع دقیقا دارکترین موقع زندگیم بود، برای اینکه همه چیزو تقریبا از دست داده بودم و اصلا هم حالم خوب نبود، ولی موزیکه رو میساختم. بعد این موزیکه دقیقا همون سفر قهرمانه است و من میخواستم اینو بیارم وارد این کار بکنم. بعد وقتی که بعدم موزیکو گوش دادم و فیدبکش رو گرفتم، این موزیک دقیقا داره همین سفر منو داره توضیح میده که الان اون موقع دیگه تصمیم رو گرفته بودم، یعنی وقتی دعوت شده بودم تصمیمو گرفته بودم و داشتم اون کار رو انجام میدادم. بعدن که بهش نگاه کردم دیدم که انگار این ناخودآگاه من این کار رو برای من ساخته که منو از این تاریکی بکشونه بیرون و از این نگاه تاریک بکشونه بیرون، چون خیلی کار روشنیه این هیروز جرنی، اصلا همه چیزش، تنظیمش، شعرش، که اون هوکش هم مال سهراب اگه اشتباه نکنم یه قسمت از شعر سهرابه که برداشتم مثلا یه ذره عوض بدلش کردم بذاشتم، خیلی روشنه. آره. ولی من اون موقع اصلا روشن نبودم، کدر بودم اصلا. بعدن که نگاه کردم دیدم چقدر جالب، مثلا ناخودآگاه من خودش داشته برای خودش کار میکرده که منو بیاره
دنیای جدید. جدید مثلا میساخته،
دقیقا
راه جلو پات گذاشته.
آره آره. بعد فیدبک اونم از همه موزیکام بیشتر بوده، از همه بیشتر مخاطبا با اون ارتباط برقرار کردن.
آره اون هوکش خیلی قشنگه، مثلا اجراتون هم خیلی قشنگه، چون یهو یه
کوراله. آره آره
آره. شعرش چی بود الان یادم نمیاد. شعر
این شب تاریک است، سحر نزدیک است.
سحر نزدیک است. آره آره آره. خیلی باحالمون.
آره این بعد اون تو استودیویی که میخوابیدم 4-5 تا استودیو بود دیگه. بعد یه رفیقی پیدا کردم به نام شان، همه رو هم باید شاوت اوت بدیم، شاوت اوت هم به فارسی نمیدونیم، ای بابا. بعد شان کار آرمی میکرد و اولین کارهایی که ساختم اصلا با اون بود، شرمندم و بارون و دیگه چی، آها و این آخری شهریار، اینو با اون ساختم. و هیروز جرنی هم اون برای من ضبط کرد و این قسمت کورالش هم اون به من گفتش که این کار رو میتونیم بکنیم، چون دیدم داره این کارا رو میکنه، پن میکرد مثلا با صدای خودش مثلا 10 تا کرد مختلف پن میکرد، اصلا یه صدای عجیب غریبی میده. گفتم من اینو میخوام، اگه میشه اینو بدید،
اینو
به من بدید، من اینو میبرم. بعد دیگه اونو درست کردیم که اون از همه بازخوردش بیشتر بود به نظر من. و
خیلی کار
باحالی، یه نگاه جدیدی برای من باز کرد که میتونه کارا این شکلی باشه. خیلی نه حتما زمخت باشه و حتما میدونی
آره. فکر کنم مثلا تو خودت هم مثلا بعضی موقع آواز میخونی و اینا دیگه، فقط رپی نیست، مثلا توی اون یه دونه اجرا دارید اسمش درویشه، مثلا اون میخونی. آره. خیلی حال کردم با اونم.
چاکرتین. آره دوست دارم، خوندنم دوست دارم، باحاله. مدرسه میخواستیم بپیچونیم، فقط گروه سرود و گروه تئاتر رو این چیزا میزدیم ما.
فقط
مدرسه رو بپیچونیم، یه جوری یه زنگی رو بپیچونیم نریم یکی اونجا بیاد برامون
گروه سرود و اینا. نداشت، نمیدونم تا کجا درس خوندی داشت.
واجا من شمرو درس خوندم، ولی گروه سرود
فرمان بیا
حاشیه درست نکن اوستا توی این پادکست. الان میریزن زنمون به خدا، اختلاف طبقاتی رو میزنن ده همه همه اونو سرویس میکنم.
اشکالی که نداره، بعد مدرسه های غرب تهران رو کیفیتش ببرم بالا، نه اینکه باشیم اون کار داشته باشن.
درسته. نه ولی مثلا همیشه مثلا دنبال این بودم که یه چیزی بسازم فقط این چیزها رو بپیچونم. بعد سرود هم همیشه مثلا میخونم. بعد
تواشی میخوندی؟
هرچی چرت و پرت میشد
میخوندی. آره.
بابا یادمه این معلم پرورشیمون، ببین چه چرت و پرتایی تو مغزم میکردن. یه دونه آهنگی بود که اصلا مال افغانستان بود، بعد درباره یه چیز بعد، ولی خیلی ملودیش قشنگ بود، ولی درباره آزادی افغانستان بود. بعد اینو مثلا چند مثلا بچه بودیم، پنجم دبستان چهارم دبستان، می اومد ما رو صف میکرد اینو میخوندیم. بعد بعدن که نگاه کردم چه رفتی داره با ما آواز افغان میخوندیم برای مثلا آدمای دیگه. یا چی بود اون دهه فجر یادته مثلا میذاشتن سرود میخوندن و فلان و اینا،
همه
چیزا میومدن، همه مدارس میومدن و اینا. اونا داستان بود، توی اون گروه ها همیشه ما فعال بودیم.
ایوه حاجی، کل این پروژه برخوردها همش راجع به همکاری و اینا. حالا من دیدم تو هم که کم نمیذاری، این تو همکاری و اینا هم زیاد میکنی، ولی اگه بخوای مثلا اسم یه نفر ببری که خیلی دوست داری باهاش همکاری بکنی،
هیچ کس.
کی تو ذهنت میاد؟ هیچ کس
آقا، دیگه بالاتر از هیچ کس نداری.
آره حاجی، مثلا مدل شعرهایی که مینیسه و اینا، اصلا تو یه دنیای دیگه از شعراش.
آره باید احساس بکنم، احساس نزدیکی بهش میکنم، برای که احساس بکنم اون جایی که قدم برداشته برم و برداشتم، یعنی اون جایی که بزرگ شده منم بودم و خیلی
پنداری داریم.
آره خیلی خیلی نزدیکه مثلا هیچ کس به اون، حالا اون هیته شمرون، یعنی اصلا قشنگ اون مرام لوتی منشی و هیچ کس به نظر من قدیمی تر از اونه، یعنی مال خود هیچ کس نیست، از اونجا گرفته شده.
یعنی فکر کنی اون منطقه تهران مثلا یه همچین چیزی داره؟
به نظرش من که نگاه میکنم میبینم همچین چیزی داشت وقتی که ما بزرگ میشدیم. فکر میکنم این فرهنگ و این فرهنگ لوتی منشانه رو داشتش، ولی فکر کنم همه جای ایران داره یه همچین چیزی. حالا اگه بخوایم نگاه بکنیم، ولی مثلا هیچکس کاملا اینو میاد پیاده میکنه. مثلا من بهرامم خیلی دوست دارم و واقعا به نظر من یکی از بهترین رپرهای ایرانه بدون شک، ولی خب مثلا اصلا بهرام معلومه نگاهش وقتی 24 ساعت گوش میدی یا قدیمی تر دلنوشت مثلا گوش میدی، معلومه نگاهش فرق میکنه، معلومه مثلا برای یک منطقه دیگه است. ولی میدونی منظورم چیه؟
آره اینا رو فهم نمیدونم، تو سخت توضیح دادنش، ولی میشه دید مثلا که شاید تأثیر مخاطب. اون جایی که
آره دقیقا معلومه مثلا اسلنگایی که استفاده میکرد جالبه دیگه. بعد توی هیپ هاپ اینجا هم همینه، اسلنگای مختلف توی مثلا
جاهای اینا تحقیق بشه مثلا یکی تحقیق کنه که ببینیم
خیلی باحال میشه مثلا همین آقای بهروز اگه این کارا رو بکنن واقعا چون انقدر دانشش رو زیاده
دیگه همه چیز مسئولیت افتاده سر بهروزی همه کارا رو
هر کی پیدا میکنیم ما بهروز نشون میدیم
آقا به اون بگو یه تحقیق انجام بده
آقای
بهروز لطفا یه تحقیق انجام بدید
آره
آره بعد اگه بخوای به من یه دونه پیشنهاد موسیقی یا چیزی بدی که من مثلا گوش کنم چی تو ذهنت میاد مثلا چیزی که جدید هم
خیلی چیزا ساخته مثلا چی دوست داری مثلا هیپ هاپ میخوای
دیگه هر چی الان اولین چیزی که به ذهنت رسید
آقا مثلا خیلی چیزای مختلف گوش میدم من یه آرتیست اریکا بادو الان من دارم اریکا بادو گوش میدم
خیلی خوردم کل کاراش از
قبل دی انجلو آره. اریکا بادو رو من دارم الان میجوام الان مثلا تو یه وایبی هستیم که اونا رو داریم
جفتشون هم خلوت ترین موزیکای دنیا مثلا دی انجلو یهو یه دونه کیک بزن میزنه یه رو بعدش یه دونه اسنیر میزنه بعد این وسط آقا داره میخونه
آقا این عجیبه برای اینکه یه گروهی تشکیل میدن دی انجلو وقتی که میاد نیویورک یه آلبوم میده بعد با یه سری آدم آشنا میشن که کوئسلاو بوده اریکا بادو بوده جی دیلا بوده
آره درامای اون آلبوم
جی دیلاس در حقیقت جی دیلاس در حقیقت تمام اون ریتمای لنگ و اون چیزایی که میزنن توی اون آلبوم ها جی دیلاس برگرفته شده از جی دیلاس اونجوری که با ام پی سی میزده ولی کوئسلاو اونو میاره لایف
پیاده میکنه
آره بعد همه اون آلبوم 2000 مثلا آلبوم اریکا بادو اومده کامن اومده اسلام ویلیج اومده بعد چیز دی انجلو هم اومده همه اینا یه دونه دیگه هم هستش همه اینا با هم تو اون سال توی این سبک اومده
دست جی دیلا رو میبینی اونجا
آقا اصلا خیلی خفنه
آقا اصلا خیلی یه چیز جالبی که اتفاق افتاده من جی دیلا رو مثلا من مثلا تو ایران که بودم من خوره هیپ هاپ دنیا بودم دیگه یعنی میخوردم همه چی گوش میکردم فلان و اینا خب بعد من جی دیلا رو اصلا کشف نکرده بودم تا اومدم اینجا یعنی یه اتفاقی که افتاده بود اصلا من جی دیلا رو مثلا نرفته بودم مثلا پیگیریش بکنم اینجا که اومدم دیدم خلاص یه همچی آدمی وجود داشته تاثیرش چقدر زیاد بوده اصلا سبکی که داره ورده چون مثلا خوره دی جی پریمیر بودم مثلا آره خیلی خفنه ولی مثلا جی دیلا مثلا در اون سطح حداقل هست یعنی که سبکی که وارد کرده بیشتر هم از تاثیراتش مثلا تو این چیزا میتونی ببینی یو مثلا میبینی رو آلبومای مثلا غیر رپ هم تاثیراتش میشه دید و الان مثلا کل دنیا دیگه موزیکش یعنی اون موزیک لوفایی که الان همه گیر شده همه جای دنیا دارن گوش میکنن چیز دیگه مثلا زاده شده یه دست جی دیلاست دیگه
100%
آره مثلا یه اتفاق عجیبی افتاده بود که من اصلا سراغش نرفته بودم تا وقتی که اومدم اینجا مثلا حدود 2012 اینا من تازه شروع کردم کشف کردن
منم جی دیلا رو تو ایران راستش بخوای کشف نکردم همینجا بیشتر با موسیقی آندرگراوند آمریکا اینجا بیشتر آشنا شدم و خیلی چیزای مثلا ام اف دوم هم همینطور خیلی آره حال میکنه
آره دقیقاً اونم من تو ایران اصلا خبری نبود نه. مثلا من مثلا نرا اتفاق نیفتاده بود که مثلا پیدا کنم و برم سراغش
بعد اون موقع هم اوستا یادت باشه که چه جوری مثلا موزیک میگرفتیم مثلا شما چه سالی به دنیا اومدی اوستا
من 66 ام
66 منم 69 هم. بعد مثلا اگه یادت باشه اولا که مثلا یه موقع کاست بود و ویدیو و اینا بعدش که دیگه خیلی خفن شده بود سی دی بود میرفت یه جاهایی مثلا دایم. موزیک بهت میدادن
آره.
بعد اونا هر چی
داشت آره. آره.
اونا هر چی دانلود کرده بودن تو میگرفتی
آره
میدونی حالا هر کم
ما یه دونه مدارشیف داشتیم تو محلمون اون هر چی داشت دیگه ما چیز بودیم
دیگه آره اون دیگه اون
زندگی ما دست اون بود
دقیقاً بعدن اینترنت اومد و اصلا داستان شد که همه چی رو میتونستی گوش بدی وگرنه اون موقع فقط اون سامسون آیتی ها رو یادت بود میومد فکر میکردی فیلمی ها دیگه فیلمی ها فکر میکردی به جون خودم میدیدی مهندس سلام های مهندس خواستی میومد یا بازی کرد چی بدم چی بدم هندی بدم
بعد فارسیش نوشته داشت
آره
عالی بودن اونا
آره اونا رو بعد میگرفتیم بوتلگ میکردیم زفت میکردیم
آره ولی نگاه کنی ببینی که از اون موقع تا الان چقدر مثلا آزاد شده همه چی یعنی واسه ما همون فیلم نگاه کردن هم چیز بود درگیری بود
آره بود خیلی کار سختی بود مثلا یه موزیک خوب گوش دادن از یه جای دیگه اسکوتر و این کس و شهر ها میذاشتن همه ماشین ها اگه نوشیم مثلا.
آره من یه جالبی شده که یه سری از آرتیست ها مثلا تو ایران ترکیده بود ولی تو دنیا اینقدر معروف نبود، مثلا یعنی تو ایران مثلا یهو کل ایران گوش میکردن بعد مثلا میبینی اینجا پیدا میکنیم مثلا اونقدر چیز، مثلا دی جی بوبو بود چی بود اون مثلا تو دنیا خیلی نترکیده بود، تو ایران همه داشتن اونو گوش میکردن.
همون که چیز توی ویدیوهاش بریک دنس و اینا
بریک دنس داشتن، یارو مثلا ریش پروفسوری داشت مو
موشت باش بسته بود. آره جالبه، خیلی جالبه.
از آلمان بود یارو مثلا، نمیدونم چرا تو ایران ترکیده بود کاراش، من موندم.
آها داشتیم راجبه همین صحبت میگم، چقدر جالبه که مثلا ما برای هر اقلیم جغرافیایی هستیم یکی توی اقلیم دیگه رو تاثیر میذاره. مثلا داشتم با همین رفیقم دوانته صحبت میکردم، همین سیاه، میگفتم ببین الان مثلا من دارم اینفلوئنس میشم از ووتنگ کلن و من خیلی رفتم تحقیق کردم، من ووتنگ کلن رو من مثلا تاثیر گذاشته، بعد رفتم فهمیدم که مثلا چه دیدگاهی داشتم درباره 5% را خوندم، بعد دیدم که مثلا این همین دین اسلامی که وارد آمریکا میشه چه دیدگاهی رو میذاره روی این سیاهای اون موقع. خب مثلا
نیشن آف اسلام و اینا.
آره نیشن آف اسلام دقیقا، نه چون نیشن آف اسلام میشه ارگنیزیشنش. یک آدمی مثلا توی فکر کنم کرک ارا میشه 70 فکر کنم، الایجا محمد اسمش، یکی از مصر بلند میشه میاد تو برانکس شروع میکنه پریچ کردن و چیزی که میگفته آقا شما برده نیستی، شما خداوندی، شما خدایی، بعد اینو همینجوری رواج میداده. بعد فرض کن خب مثلا تا 400 سال 500 سال به شما همش گفتن شما برده ای، شما هیچ نیستی، شما نصف، شما نمیتونی رأی بدی، و یه نفر بلند شه بیاد بگه آقا شما خدایی، دادتون چرت و پرت دارم میگه، بعد یهو میبینی از همونجا یهو پاپ اپ میکنن ووتنگ کلن، ناز، نمیدونم محمد علی کلی، نمیدونم همه این آدما یهو مثلا از این دیدگاه یهو بهشون یه قدرتی داده میشه که بیان حرف بزنن برای گفت. بعد این مثلا رو من اینفلوئنس داشته، خب من که اصلا از یه اقلیم اجتماعی دیگه، من از اسلام زدم، من یعنی واقعا زده شدم، بعد میام اینو نگاه میکنم میبینم خب ببین اینجا یه جور دیگه داره کار میکنه، بعد این رو من مثلا تاثیر گذاشته. جالبه همین چیزی که میگی، یارو مثلا تو آلمان نمیدونم اصلا خبرم نداره،
تأثیرش البته دی جی بابو اندازه ای داشت
خبرم، حالا یه تأثیری هست دیگه بالاخره.
آره دقیقاً،
ولی مثلا از اونجا مثلا داره تأثیر، مثلا خبرم نداره کجا داره تأثیر میزنه. این باحالیش اینم هست، خیلی باحاله وقتی یه چیزی رو مثلا یه کاری انجام میدی، یه کاری رو خلق میکنی، بعد دیگه دست تو نیست. اینم به نظر من خیلی مهمه که کار هنری به نظر من مال من آرتیست نیست، وقتی ساخته میشه دیگه مال من نیستش، باید بدیمش بره.
آره منم یه مدت تحقیق کردم راجع به این اون تأثیراتی که مثلا اصلا اسلام توی هیپ هاپ تأثیرش خیلی جالبه، همین قضیه نیشن آف اسلام و مثلا ناز و اینا رو که ببینی، بعد مثلا
ناز و اینا 5% هن، یعنی میشن یک شاخه دیگه از اون نیشن آف اسلام.
آره و مثلا هم یه حرکت عجیب دیگه یه با اون اسلامی که مثلا ما میشناسیم، اسلام به عنوان یه چیزه، چیز آیدنتیتیه، یعنی شخصیتاشون رو مثلا با اون خودشون رو تو اون پیدا میکنن،
یه هویت جدید بهشون میدن،
هویت جدید بهشون میدن. آره. مثلا مایک تایسون مثلا یومیر مسلمان میشه.
دقیقاً همشون میشن دیگه، هم با همشون هم بعد شروع میکنن پولدار شدن دیگه بعد اون.
آره بعد یه چیزی، یه نمیدونم میشناسی یا نه، یه مستندسازی هست به نام ادم کرتیس، نمیدونم دیدی
کاراشو اگه بگی شاید تو اسم
کاراش مثلا یکی از آخریش هایپر نورمالایزیشن اسمش،
نه من ندیدم، بس
سرچ کنی تو یوتیوب همش هستش. حالا یه دونه این جدیدتر یه دونه یه سری مستند ساخته اسمش Can't Get You Out of My Head. خب بعد توی اونجا این مثلا روشش خیلی بالا، مثلا فیلمای آرشیوی رو میذاره کنار هم دیگه، سبکش اینه کلا، بعد روش نراتیو میگه. خب بعد توی این یه داستان خیلی عجیبی از چیز میگه، از یه حرکت بلک پانترا میگه و تأثیراتش مثلا با از چیا تأثیر میگیره، چرا شکل میگیره و ربط اونو در زیر زندگی توپاک هم میگه. مثلا تو مادر توپاک یکی از شخصیتاییه که راجع به صحبت میکنه، بعد میاد میرسونه به توپاک، بعد مثلا یه نگاه خیلی جالبی میره که مثلا اون پیروزی، چه پیروزیای اون حرکت به دست آورده، چه شکستایی خورده. مثلا توپاک مثلا فرقش رو روشش مثلا برای مبارزه مثلا با مادرش چی بوده، چون مثلا مادرش مبارزه بلک پنتر بوده، خودش هم مثلا این میشه. مثلا توپاک هم یکی از شخصیتایی که روز زندگی ما خیلی تاثیر گذاشته دیگه. حالا خوب برش کردن مثلا بزرگ شدیم مثلا ما چیز شده من رو دیوار اتاقم نقاشی کرده بودم مثلا توپاک و اینجوری. مثلا خیلی مثلا آدم شخصیت مهمی بود. مثلا این توی این مستندم مثلا آدم کرتیس هم من خوردم همه این مستنداش هستن. خیلی
کرتیس رو میرم تو کارش،
حتما برو تو کارش. مثلا
تورانی هم مثلا با کیه یا با سیه؟
نه با سی، کرتیس با سی.
باشه
آره. این... حالا این آخریشو نگاه کن، یه 6 ساعتی وقت میبره که البته تو یوتیوب میتونی دابل سپید نگاه بکنی، ولی خب
نه وقت داری مستا، وقت داری. آره. میشینیم اون... اجارمون هم که دادیم. آره. بگه الان خیالمون راحته میشینیم اینجا
آدم کرتیس اینجا نگاه کسی هم نمیتونه ما رو بیرون کنه.
آره آدم کرتیس نگاه بکنیم ببینیم چی.
آره آجی بزنم تکانش تمام مخاطبان برن گوش نگاه بکنن. اصلا آدم کرتیس مستنداش اصلا یه حال دیگه ای داره.
اوستا حالا که دی انجلوینا آلفامیست گوش دادی؟
آلفامیست نه،
اون مال لندن فکر کنه. نه نه نه، یه دونه یه آرتیستیه، برو تو کارش اگه اینو گوش ندادی خیلی خفنه. حتی. اونم دی انجلوینا رو گوش داده بودی، گفتم اینو باید معرفی کنم بری گوش.
آره میرم تو کارش.
آره
ردیف مشتی، حرفی برای پایان؟ من که خیلی حال کردم در کل، هم کاره همین که دوباره با هم دیگه وصل شدی بنام این سالا و این کاره هم در اومد، اصلا از اول تا آخرش همش حس خوب و انرژی خوب بود. دمت هم گرم، وقت گذاشتی الان صحبتم کردیم. اتفاقا فکر کنم اولین پادکستی هم باشه که به صورت ویدیویی پخشش کنم. آره که به نظرم ویدیو...
بابا میگفتی بابا یه ذره بزک کنیم، یه ذره چیز کنیم.
بزک نیگه اومدیم بیرون دیگه، فراوانیه، باید بیایم خودمون نشون بدیم. ترانسپرنسیه.
ردیفه بسته. واقعا دمت گرم. من که میگم انقدر حال کردم، انقدر عشق داشت توش. آهان یه شاوت اوت هم به شهریار مستر
آه شهریار دادم. آره دمت گرم، این کار آره خیلی کمک کرد. آره
شهریار اصلا یه آدم خیلی خفنه، خیلی دانش داره توی موسیقی و میترکونه بهمون کمک کرد و همش عشق بود دیگه. حال کردیم، واقعا حال کردیم. امیدوارم شما هم بشنوید حال کنید. دمت گرم استا که به ما فرصت دادی کنارت باشیم.
نوکرت هم جی، دمت گرم، تو هم انرژی گذاشتی. به قول این که انگاری که یه پترنی شده توی سه تا آهنگ، آهنگ آخر این لفظ عشقست هی تکرار میشه.
آخه جالب بود، من این لفظم این عشقست رو میگم. خب بعد خیلی باحال بود وقتی که اینو شنیدم. ساچمم گفت،
رز گفت، ساچمم گفت،
رزم گفت. آره رزم گفت. آره آره عشق است، عشقم.
واسه آره که بهترین راه برای تمام کردن این پادکست همین که اینو بگیم، عشق است.
عشق است واقعا. دمت گرم. چاکریم، چاکریم.
خب اینم از برخورد 12 امیدوارم که لذت برده باشید. نیش خیلی آدم خوش صحبتی بود. من اصلا نفهمیدم این یه ساعت خورده ای که با هم صحبت کردیم چجوری گذشت. یه فکر کنم یه نیم ساعت بعد از اینکه قطع کردیم اما همینجوری صحبت کردیم و راجع به موضوعهای مختلف، ولی دیگه اونا ضبط نشده بود دیگه. دیگه صحبت نیست، توی برخورد بعدی میبینمتون.